هدف نیست. بعضی هم سال هاست که این قرار عاشقانه رو رقم میزنن.
احساس آرامش عجیبی داره.
از دنیای زر فاصله گرفتم.
سهم جوانان و نوجوانان امسال هم رشد داشته و 80% سهم معتکفان رو به خودش اختصاص داده.
من این سالم بود که اومدن تکاب. قبلا خیلی از بقیه شدیم دم.
دوست داشتم که بیام تکاب و از فضای معنوی مسجد استفاده کنم.
اومدیم که خلوت کنیم با خودمون، با خدای خودمون، تا از طریق خودشناسی به خداشناسی برسیم.
تجربه های این خلوت 3 روزه هم شنیدنیه.
احساس کردم واقعا از این دنیا جدا شدم.
وقتی اعتکاف میاد اون روزه و اون حسی که نزدیک به خدا داره رو بیشتر یعنی حس میکنه.
یه سری احکام دینی رو هم حالا متوجه شدیم.
حکایت بندگی تا اذان مغرب 15 رجب برابر با 27 دی ادامه داره.
یا من ارجوها لکل خیر.
والی نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
در نشست رئیس سازمان حج و زیارت و وزیر حج و عمره عربستان تفاهم‌نامه حج 1404 به امضا رسید. آقای بیات، رئیس سازمان حج و زیارت کشورمان.
در مذاکراتی که با وزیر حج داشتیم در مورد مسائل اجرایی عملیات حج و همچنین مسائلی که مرتبط با حمل و نقل هوایی، حمل و نقل درون شهری و موضوعات بهداشتی که در مشاهر مورد انتظار زائرین ایرانی است و همچنین مباحث فرهنگی گفتگو داشتیم و توافقنامه هم در همین زمینه به امضا رسید که امیدوارم مایه خیر و برکت برای زائرین ایرانی باشه.
در این نشست دو طرف درباره پروازها، ارتقای خدمات اجرایی، افزایش سهمیه حجاج ایرانی در حج آتی، افزایش اعزام در عمره سال آینده و تکریم زائران ایرانی تبادل نظر کردند.
گروهی از متخصصان بیمارستان فیروزگر موفق شدند با ابداع روشی بدون استفاده از تجهیزات گران وارداتی خونریزی گوارشی را کنترل کنند. روشی که 80% هزینه های درمانی را کاهش داده.
چطوره؟ آقا مصطفی رمضانی اهل بابل و حدود 30 ساله که مبتلا به هپاتیت سیه و حدود 9 ماه پیش بود که
خون بالا آوردم به خاطر واریس معده. یه چند بار خونریزی داخلی داشتم. اثر بیمارستان روحانی بابل مرا ارجاع دادم به بیمارستان فیروزگر تهران.
برای کنترل خونریزی گوارشی نیازمند تجهیزاتی گران قیمت و وارداتی بودیم که به سبب مشکلات ناشی از واردات متخصصان بیمارستان فیروزگر به روشی جدید رسیدن که بدون استفاده از این تجهیزات موجب توقف خونریزی می شوند. اساس کار این روش ایجاد ارتباط مصنوعی میان شبکه وریدی کبد و شبکه وریدی مرکزی بود. آقای محمد رضا بابایی فوق تخصص رادیولوژی مداخله ای و سرپرست گروه درمان.
از طریق رگ سیاه رگ گردن ما وارد میشیم، ورود میکنیم، میایم به قلب میرسیم، قلب رو رد میکنیم، میایم داخل عروق کبدی و اینجا به خاطر فشار وریدی که در وریدهای پورت کبدی بالا هست، ایجاد واریس شده و واریس باعث خونریزی میشه. ما باید یه ارتباطی ایجاد بکنیم به صورت مصنوعی بین ورید کبدی که فشارش بالاست با وریدهای سیستمیک بدن و فشار رو از اینجا بندازیم، خونریزی رو متوقف بکنیم. یک مسیر مصنوعی ایجاد میشه و این ارتباط رو بین سیستم مرکزی، سیستم وریدی مرکزی و پورت برقرار بکنیم. از اینجا کم میشه فشار عروقی و وریدهای واریسی بهبود پیدا میکنن.
این روش جدید پس از عملی حدود 4 ساعته با موفقیت انجام شد. این موفقیت حاصل مشاوره گروهی از متخصصان گوارش و جراحان کبد بوده است و با این روش بیماران زیادی جان تازه خواهند گرفت. آقای حامد ایرجی فوق تخصص رادیولوژی مداخله ای.
عمدن این بیمارا رها میشدن، دیگه اقدام درمانی نمیشد براشون انجام داد، ولی خدا رو شکر حالا با این روش جدیدی که داره تو کشور ما انشاءالله گسترش پیدا خواهد کرد، میتونیم بدون نیاز به وسایل خارجی این کارو برای بیمارا انجام بدیم.
حالا چند روز از عمل گذشته و آقا مصطفی از روند کار راضی است.
انا حالا میام خوبه.
گوارشی
دیگه تماشا بند اومد.
جدای از نجات جان بیماران، با این روش درمانی حدود 80% هزینه بیمار هم کاهش پیدا می کند. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام و روز بخیر از میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته 19 لیگ برتر والیبال مردان امروز در شهرهای مختلف برگزار می‌شود و تیم‌های صدر جدولی شهرداری ارومیه، شهداب و طبیعت در خارج از خانه به مصاف حریفان خود می‌روند.
شهرداری ارومیه صدرنشین لیگ برتر والیبال در هفته 19 به گرگان میره تا میهمان پاس این شهر باشه. شهداب یزد رده دومی هم در رفسنجان برابر مس سفارایی میکنه. تادرملو در اردکان از طبیعت اسلام شهر رده سومی پذیرایی میکنه. علیرضا طلوکیان سرمربی تادرملو اردکان:
طبیعت با دور رفت متفاوته. الان تیمیه که نیم فصل دوم متحول شده و حتی شانس برای قهرمانی داره. میریم بجنگیم، ان شاءالله که بهترین نتیجه رو بگیریم.
صنعتگران امید و مهرگان نور هم در تهران برابر هم قرار میگیرن. غلامرضا مؤمنی مقدم، سرمربی صنعتگران امید:
بتونیم آنالیز خیلی خوبی داشته باشیم، از لحاظ تمرکزی و آمادگی روانی هم بچه‌ها رو به سطحی برسونیم که بتونیم امتیاز خیلی خوبی رو از بازی بگیریم.
نقی زوکایی، سرمربی مهرگان نور:
برای اینکه ما بمونیم برای بالای جدول، باید اون بازی رو هم تا که اونجا که ممکنه بتونیم اونو ببریم.
سپه صدرای انتهای جدولی در مشهد میزبان فولاد سیرجان ایرانیانه. امیر خالقی، سرمربی سپه صدرای مشهد:
ما ولی در مشهد تیم دست و پا بسته‌ای نیستیم، تماشاچی داریم.
بهروز عطایی، سرمربی فولاد سیرجان ایرانیان:
به تیمای قدرتمندم باختیم، تیمایی که چارتای بالای جدولن، ولی این معنیش نیست که ما آماده نباشیم. این معنیش نیست، توی در واقع روند طبیعی فیزیکی ورزش هست.
سایپا و پیکان هم شهرآورد تهران رو برگزار میکنن. گیتی پسند اصفهان این هفته استراحت داره. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما:
کادر فنی تیم‌های ملی والیبال نشستگی مردان و زنان ایران معرفی شدند. پس از بررسی برنامه نامزدهای کادر فنی تیم‌های ملی والیبال نشستگی مردان و زنان ایران در شورای فنی این مجموعه، جلیل کوپایزاده رئیس پرسنل جانبازان و توانیابان در احکام جداگانه، هادی رضایی را به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال نشستگی مردان در پارالمپیک 2028 و محمد رضا رحیمی را به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال نشستگی مردان در پاراسیای 2026 منصوب کرد. همچنین بتول مهرانپور و مریم ایرانمنش به عنوان مربیان تیم ملی والیبال نشستگی بانوان منصوب شدند و هادی رضایی هم به عنوان مشاور فنی با تیم بانوان همکاری میکنند. با رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا امشب با برگزاری شام مسابقه در لیگ‌های معتبر پیگیری می‌شود و تیان در سری آ ایتالیا هم تیمی‌های مهدی طارمی در تیم اینتر در ورزشگاه جوزپ ماتسا پذیرای تیم بولونیا خواهند بود. در بوندسلیگای آلمان بایر مونیخ با هوفنهایم و در لیگ برتر انگلیس آرسنال با تاتنهام دیدار می‌کنند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
سلام مجدد شنوندگان خوب خبر رادیو ایران، در حالی که ساعت 14:38 دقیقه هست به پیک نیمروزی رسیدیم. آماده سازی نظام پرداخت دولت برای پرداخت به ذینفعان نهایی. رئیس امور سیاست‌گذاری و هوشمندسازی نظام مالی سازمان برنامه و بودجه از آماده سازی زیرساخت‌های لازم و استفاده از اطلاعات قراردادهای دولتی برای پرداخت به ذینفع نهایی در طرح‌های عمرانی خبر داده. این روش با هدف اصلاح ساختار بودجه در دستور کار دولت قرار دارد.
حتما برای شما هم پیش آمده. یخ‌ها که دست به دست می‌شوند، آب شده و نرسیده به مقصد، کم و کمتر می شوند. در صورتی که اگر از همان مقصد مستقیم به محل مصرف می رسید، نتیجه بهتری داشت. آقای منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در 18 مرداد 1402 گفت:
منابع رو ما تخصیص می دیم به دستگاه اجرایی اصلی، دستگاه اجرایی اصلی به دستگاه اجرایی فرعی و به همین ترتیب می رود به مراحل بعدی.
ماجرای پرداخت بودجه ها هم در سالهای قبل درست مثل ماجرای یخهای دست به دست شده است.
خانم دمنه، رئیس امور سیاست گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت:
این مسئله تو این سالهای اخیر باعث شده که پیمانکارانی که با دولت کار میکنن انگیزشون رو از دست بدن، به دلیل همین پرداخت دیرهنگام دولت کیفیت کارها کاهش پیدا کنه.
با اجرای کامل حساب واحد خزانه و تمرکز تمامی حسابها در بانک مرکزی، دولت توانست میزان رسوب پول در حسابهای دولتی رو شناسایی کند.
آقای ارسطو کارشناس اقتصادی میگوید
پیش نیازه پرداخت به ذی نفع نهایی، بحث حساب خزانه داری و تجمیع حساب دستگاه های اجرایی نزد خزانه بوده که الان تا حد قابل توجهی اتفاق افتاده.
در این روش بودجه دولت مستقیم به فردی میرسد که حق اوست، از حقوق کارمندان گرفته تا پرداخت یارانه ها.
آقای پور محمدی رئیس سازمان برنامه بودجه:
وقتی پول میخواه حرکت کنه از خزانه با یه دکمه به اون شخص نهایی میرسه، هیچ جای دیگه متوقف نمیشه، همه اینا به صورت اعتباری انجام میشه. الان این رو برای حقوق کارمندا انجام دادیم.
این فرایند قرار بود از سال گذشته در طرح‌های عمرانی و ساخت و سازها نیز کلید بخورد.
خانم دمنه رئیس امور سیاست‌گذاری و هوشمندسازی نظام مالی دولت:
یکی از مهمترین زیرساختهایی که اجرای این طرح نیاز داره اینه که ما در واقع قراردادهایی که دستگاه‌های اجرایی با بیرون دستگاه‌ها مثل پیمانکاران بسته میشه رو در سامانه‌های اطلاعاتی کامل اطلاعاتشو داشته باشیم.
روش پرداختی که برای سال آینده هم در دستور کار دولت قرار گرفته.
آقای پور محمدی رئیس سازمان برنامه بودجه:
تلاشمون بر اینه که دیگه پول تو دستگاه‌ها نچرخه، بلکه اعتباری باشه و هیچ جا پول متوقف نشه. وقتی به ذی‌نفع نهایی رسید اون اعتبار تبدیل به پول بشه تا پول رسوب توی این شریان‌ها نکنه.
روشی که باید دید با وجود تاکید در احکام اصلاح ساختار بودجه و برنامه هفتم پیشرفت، در سال آینده در طرح‌های عمرانی هم کامل اجرایی می‌شود یا نه. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
همچنان پیک نیمروزی را می‌شنوید. وزارت جهاد کشاورزی امسال برای نخستین بار ممنوع بودن و محدود بودن محصولات کشاورزی رو برای صادرات سال آینده اعلام کرده. وزیر جهاد کشاورزی گفته هدف از این برنامه جلوگیری از صدور بخشنامه‌های خلق الصائب و دفعتیه.
از ابتدای سال تا پایان آذر 66 بخشنامه در حوزه تجارت خارجی کشور صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال 7% کاهش داشته. بخشنامه‌هایی که از نظر تجار و بازرگانان دست و پاگیر صادر کننده.
دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها باید پایداری داشته باشن تا من بتونم به عنوان یک فعال اقتصادی روش برنامه‌ریزی بکنم.
مهمترین کمک‌ها رو دولت باید انجام بده. فضای کسب و کار رو باید آروم کنه. فضای کسب و کار هم با کم کردن بخشنامه هاست، کم کردن دستورالعمل هاست، کم کردن آیین نامه هاست.
و از نظر رئیس دولت چهاردهم غیر قابل قبول.
این بخشنامه ها و آیین نامه هایی که خلق الصائب درست میشن از همون کلمات خبیثن.
حالا دولت چهاردهم دست به کار شده تا تعداد بخشنامه ها را برای سال آینده کاهش دهد. نوری، وزیر جهاد کشاورزی:
من بعد انشالله سیاست ها را به موقع و به صورت سالانه اعمال خواهیم کرد.
عطابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت:
من تو این چند وقته که بخشنامه ندادم اصلا. تازه بسیاری از بخشنامه ها را ما ملغا کردیم. انشالله تعالی بتونن صادر کنندگان با شرایط بهتری و با تحصیلات بهتری کار را انجام بدن.
رئیس سازمان توسعه تجارت هم اعلام کرده بخشنامه های غیر قانونی را ابلاغ نخواهد کرد. دهخان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت:
مقررات متعدد و متناقض و مراجع مختلف تصمیم گیری که بعضی از اونها اصلا ذی‌صلاح نبودن و وارد این فرایند شدن، منجر به این میشه که دست ما برای تسهیل فرایند صادرات بسته باشه.
معاون حقوقی رئیس جمهور در آخرین نامه خود از معاون اول درخواست کرد تا تکلیف جداول تغییرات مقرراتی تجاری کشور برای سال آینده تا پایان بهمن آماده شود تا به آگاهی تجار برسد. زهرا تیزچنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
خب شنوندگان خوب خبر رادیو ایران و پیک نیمروزی، به پایان خبرها و پیک رسیدیم. امیدوارم که همواره سلامت و شاد بمانید. به آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران 17:34 هست. عصر خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف سلام عرض می کنم و شروع نوبت کاری عصرگاهی امروز رادیو معارف رو خدمتتون اعلام می کنم. بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان محمد جواد عابدینی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش، انشاءالله تا ساعت 22 در کنار شما خواهیم بود. امیدوارم روز خوبی رو تا الان سپری کرده باشید و از این لحظه به بعد هم لحظات خوشی رو با ما تجربه بفرمایید. امروز برنامه‌های بسیار متنوع و جذابی داریم که حتما برای شما مفید خواهد بود. پس با ما همراه باشید تا با هم سفری آموزنده در معارف اسلامی داشته باشیم. ولی همطور که عرض کردم، در این نوبت کاری ما برنامه‌های متفاوت، مختلف و متنوعی رو برای شما آماده کردیم که خدمتتون از این فرصت استفاده می‌کنم و اونها رو اعلام می‌کنم. حدوداً 3 دقیقه و نیم دیگه برنامه برمدار قانون رو خواهید شنید. بعد از اون هم ساعت 15:30 در زلال تاریخ شنونده نکته‌ای از زبان حجت الاسلام و المسلمین جباری خواهیم بود با محوریت تاریخ اسلام. ساعت 16 در پرسمان انتقادی حجت الاسلام محمدی شاهرودی در پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما نکته‌هایی رو بیان خواهند کرد. 16:45 برنامه زنده دعوت آغاز میشه و همکاران خوبم به مدت 75 در کنار شما خواهند بود. همینجا خدمتتون عرض می‌کنم که امروز آفتاب در شهر مقدس قم ساعت 17:19 غروب می‌کنه و نوای ملکوتی اذان مغرب امروز به افق شهر کریمی اهل بیت 17:38 بر مأذنه‌ها تنین انداز میشه. ساعت 18 برنامه برای ایران تقدیمتون خواهد شد. موضوع این برنامه نقش روابط خارجی در تحقق شعار ساده. ساعت 18:20 هم به اتفاق همدیگه دعای 14 صحیفه سجادیه رو زمزمه میکنیم. ساعت 18:30 در گنج سعادت در کلام استاد محمد هادی فلاح با فضائل و رذایل اخلاقی بیشتر آشنا میشیم. ساعت 18:50 هم در برنامه جرعه شنونده نکته‌هایی از زبان حجت الاسلام و المسلمین مسعودی خواهیم بود در شرح احادیث کتاب شریف کافی. ساعت 19 موعد پخش برنامه زنده عصر جوانی است. دعوت می‌کنم که این برنامه رو به مدت 60 بشنوید. ساعت 20 هم آخرین خبرهای جهان اسلام رو مرور می‌کنیم. تا ساعت 20:15 که ویژه برنامه شب رحلت حضرت زینب کبری سلام الله علیها با عنوان حدیث صبر رو به صورت زنده تقدیمتون بکنیم. بعد از اون هم از ساعت 21:30 9:30 امشب حسن ختام برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم که بر کرانه نوره و امشب اختصاص داره به بیان بخشی از نکته های تفسیری آیات شریفه 6 و 7 سوره مبارکه مائده در کلام مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله. امیدواریم که از این برنامه ها لذت ببرید و اوقات خوشی رو در کنار ما سپری کنید. خوشحال میشیم که اگر نظر یا پیشنهادی هم دارید با ما در میون بگذارید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن ماست و 3553 هم شماره سامانه پیامکی مون. در کنار این شماره ها میتونید زنگ بزنید به روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شماره 162، سرقمی که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره، و همینطور ارسال پیامک داشته باشید به 30162. نظر، انتقاد، پیشنهاد و همینطور قطعی یا اختلال میتونه موضوع گفتگوی شما و نکته‌ای باشه که با این شماره ها در میون میگذارید. انشالله که فرصت همراهی ما رو تا ساعت 22 داشته باشید و امیدواریم که از همراهی با ما لذت ببرید. دعوت میخوام که بریم به سراغ اولین برنامه امروزمون که بر مدار قانونه و به مدت 40 دقیقه تقدیمتون میشه. موضوع این برنامه مصوبات مجلس شورای اسلامی است. امروز تمرکز همکارانم بر ممنوعیت بنگاهداری بانک هاست. ساعت 14:50 است.
جلسه رسمی است.
این مصوبات انشاءالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر، تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه واقعا برکت پیدا میکنه.
برمدار قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه سراسری رادیو معارف. برنامه برمدار قانون رو خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که با همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و شبکه سراسری رادیو معارف سعی می‌کنه با استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزه‌ای و دانشگاهی به بررسی ابعاد دینی طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس بپردازه. شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 پل ارتباطی بین ما و شماست. خوشحال میشیم اگر نظر یا پیشنهادی درباره برنامه داشتید با همکارانمون در روابط عمومی رادیو معارف در جریان بگذارید. خب همونطور که در برنامه قبل وعده کردیم، در این برنامه هم خدمت دو تن از کارشناسان محترم حوزه مباحث اقتصادی هستیم و به بحث بنگاهداری بانک ها میپردازیم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. جناب دکتر رضایی سلام علیکم.
سلام علیکم رحمت الله، خدمت عزیزالی، برادر عزیز و گرامی جناب آقای دکتر عبادی و همچنین شنوندگان گرامی برنامه خوب رادیو معارف، امیدوارم برنامه مفیدی باشه.
ممنونم، انشاءالله که همینطور خواهد بود. همچنین خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد عبادی، رئیس شورای علمی گروه اقتصاد و زیربنایی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و عضو کارگروه تخصصی شورای فقهی بانک مرکزی هستیم. جناب دکتر عبادی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و جناب استاد دکتر رضایی و همه شنوندگان عزیز که صدای ما رو میشنوند.
سپاسگزارم. با توجه به اینکه برنامه ما در ادامه برنامه هفته قبل هست، در ابتدا گزیده ای از برنامه گذشته رو بشنویم و مباحث رو خدمت کارشناسان محترم ادامه خواهیم داد.
بنابراین اگر بانک‌های دولتی سمت و سوشون بره به این طرف که بنگا در اختیار بگیرن، عملاً باعث میشه که همون مسئله که تو بخش عمومی مطرحه که آیا دولت باید تصدیگری داشته باشه یا نه، عملاً از وزارتخونه یا سازمان دولتی تبدیل میشه به بانک‌ها.
اما متاسفانه امروز تعدادی از بانک‌ها این نسبت را رعایت نکردن، طوری که مطابق اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی متوسط سقف شرکت داری در بین بانک‌ها به حدود 51% رسیده.
اگر بانک‌ها یا مجموعه‌های دولتی در واقع کارو به سرانجام برسونن، نظارت کنن، حمایت کنن، کمک کنن، بعد که به سرانجام رسید واگذار کنن به مردم، این بسیار کار خوبی است.
با برنامه برمدار قانون خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، به بحث بنگاهداری بانک‌ها پردازیم. جناب آقای دکتر رضایی، در مباحث هفته گذشته که گزیده‌ای از اون رو خدمت شنوندگان عزیز تقدیم کردیم، در انتهای بحث به مقوله بنگاهداری و بنگاه‌سازی رسیدیم و در فرمایشات شما این نکته بود که حتی بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، بنگاه‌سازی ماهیتاً ایرادی نداره و بانک‌ها برای اینکه وارد بنگاه‌سازی بشن بلکه بتونن از این طریق به چرخه تولید هم حتی کمک بکنن، که این مسئله با برخی نقدهای جناب دکتر عبادی مطرح شد. نکات شما رو در تقویت این دیدگاه بحث بنگاه سازی بشنویم.
عرض کنم که فرمایش جناب دکتر عبادی در جلسه قبل منوط به این بود که اگر چه بانک‌ها بخوان بیان کمک کنن برای ساختن یک بنگاه به تعبیر بنگاه سازی، ای باز ممکن از اهدافشون دور بشن و احیانا به این تعبیر رقابت تو بخش حقیقی که میان بنگاه ها هست این رقابت نادیده گرفته بشه و بعضی از بنگاه ها داره رانت بشن و گفتن این متفاوت است از اون کمک هایی که دولت ها برای راه اندازی برخی از بنگاه ها انجام میدن. او یه مقوله ای است که در بحث های علم توسعه هم مطرح است که دولت ها صنایع نوزاد رو کمک کنن و بعد بسپارن به دست مردم و بعضی وقتا که هزینه ها اولیه بالاست و انگیزه برای عموم مردم شکل نمیگیره، دولت ها تو اون صنایعی که مورد نیاز کشور هست، نه هر امری، دولت ها به دنبال رفع نیاز کشورن. برای اون موارد مثلا احساس میکنن که توی منطقه‌ای که دور افتاده است، محرومه، مردم نیاز به یک بنگاهی دارن، اون بنگاه هم کمک میکنه به اقتصاد اون کشور، هم جنبه رفاه عمومی داره هم جنبه امنیتی داره و مسائل اینچنینی و مردم رو تو اون منطقه نگه میداره، از ورودشون به شهرهای بزرگتر جلوگیری میکنه، مهاجرت‌های بی‌رویه شکل نمیگیره و خیلی از مسائلی که ما همه امروز درگیرش هستیم. خب دولت میتونه اونجا وقتی نگاه میکنه امتیازایی میده حتی به افراد، میگه اگر کسی بیاد در اونجا بنگاهایی رو بذاره من مثلا 5 سال معافیت مالیاتی میدم. ممکنه بگه من تقویت میکنم برای تعرفه های کالاهایی که میخواد ببره و بیاره، از امتیازاتی که دست خود من دولت هست، مثل تعرفه، مثل مالیات، مثل تامین مالی، اینا کمکش میکنم. باز ممکنه بخش خصوصی وارد نشه. اگر اون صنایع یا اون مجموعه ها نیاز داره، مثلا باید یه پلی زده بشه، یک دریاچه را بیفته و غیره، دولت ممکنه خودش بگه آقا من خودم به عنوان شریک برای اینکه اطمینان پیدا کنید که این کار به سود میرسه میام به میدان و شما هم بیاید، اون وقت ترغیب میشن. خب این کار تو بحث علم توسعه مطرح است، با اینکه همه به دنبال این هستن که از دولتی شدن اقتصاد باید جلوگیری کرد، اما از این نوع کارهای دولت حمایت میشه تا زمینه رقابتی شدن اقتصاد فراهم بشه. تو زمینه ایشون میفرمودن که این خوبه اما در بانک‌ها این نباید صورت بگیره. من عرضم بر این است که نگاه کنید گاهی وقتا بانک‌های دولتیه، بانک هم وقتی میاد تو این بخش حقیقی میاد عمدتاً تأمین مالی میخواد بکنه. صنایعی هم که هست صنایعی نیست که افراد میخوان اجراش کنن بانک بخواد مزاحم اونا بشه، در واقع مثل مال خود دولت اموری رو داره بانک حمایت میکنه بره ایجادش، این بنگاه رو داره میسازه که رغبت عمومی براش نیست ابتداعا. کمک بانک باعث میشه این شکل بگیره، برسه به نقطه مطلوب و بهره‌وری، بعد بیان تو بورس در واقع سهامشو منتشر کنن، مردم ازش استفاده کنن، مدیریت هم منتقل کنه توی فرایند چند ساله، حالا کم یا زیادتر. اینو حقیقت آقای دکتر بادی باید اون هیئت عامل بانک مرکزی، مجموعه های سیاست گذار تو این زمینه، چه دولت برای بانکای دولتی، چه بانک مرکزی برای بانکا کلن و چه ممکن مجموعه تشخیص، این رو چارچوب بچینه براش و بگه برای بنگاه سازی، نه اینکه بلند شه فردا بگه آقا میخوام کفش تولید کنم. آقا کفش ما لازم نداریم، الحمدلله بخش خصوصی خیلی خوب داره تولید میکنه. آقا میخوام مرغداری را بندازم، مرغداری به اندازه کافی هست، دولت سیاستی خوب اجرا کنه اونا خوب انجام میدن. اما یه صنایعی که ویژگی داره میتونه بانک‌ها این کار رو انجام بدن. این یه مسئله. من حالا اینجا عرض میکنم یه نکته دیگه میگم که اینام روش بد نیست اشاره بشه. نگاه کنید یکی از مشکلاتی که در کشور ما داریم بدهی دولت به بانک‌هاست. گاهی وقتا برای پرداخت این بدهی به این بانکا پول نمیده، بانکا میگن آقا از ما پول گرفتی بسیار خوب برای کارهای مختلف، گندم خریدی غیره، حالا لطف کن پول ما رو برگردون. دولت میگه پول ندارم، میگن پس چی بهمون میدی؟ میگه پس من اون کارخونه رو بهتون میدم، سهام اون کارخونه رو بهتون میدم، یک سری از این امور بهشون میده. نگاه کنید تامین اجتماعی هم همین مشکلی داره. یه زمانی باز روی این خیلی بحث میشه،
همون بنگاهداری ناخواسته
میشه، بنگاهداری ناخواسته ای که فلج میکنه اون رو. یعنی عملا بانک رو میندازه با یه شرکتایی که نمیتونه جمعش کنه، چون بانک تخصص و دیدگاه رو نداره و نمیتونه. بنابراین این کار باعث میشه یکی از